السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو، و از خداوند میخوام به حق اون حضرت ایدی ما رو پیروزی عاجل و کامل بر جبهه باطل قرار بدهد انشاءالله. آخرین جلسه که خدمتتون بودم، از اون چند شبی که پشت هم توفیق شد خدمتتون باشم، وارد آثار استقامت شدیم. اگر ما اهل استقامت باشیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی همین اتفاقی که الان در حال رخ دادن رو تبیین کنیم. سه موردش رو اون شب عرض کردم. یکی این که کرامت و عزتمون حفظ میشه. دوم این که حزن و خوف از دلمون میره، دیگه نمیترسیم نغمگین میشیم. و سوم، خداوند بین ما و ملائک ارتباط برقرار میکنه. امشب چهار اثر دیگه از آثار استقامت رو بگم و یه اشارهی بکنم به حال و هوای این روزهامون. اولین اثر استقامت برخورداری از بینش توحیدیه. یعنی چی؟ کسی که استقامت میورزه، کم کم خدا ذهن او رو از آلودگی های شرک پاک میکنه. خداپرستی و توحید در ذهن او و در قلب او چی میشه؟ زیاد میشه. از قرآن کریم آیه ای عرض بکنم، بعد یه حکایتی رو خدمتون بگم. در سوره مبارکه اعراف آیات شریفه 88 و 89 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومه. مستکبرا و گردن کلفتای قوم حضرت شعیب اومدن گفتن که لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، خودتو تمام کسایی که بهت ایمان آوردن و ما از اینجا اخراج میکنیم. او لتعودن فی ملتنا، یا باید برگردید مشرک بشید. قال اولو کن ناکارهین، حضرت گفت ولی اینکه کراهت داشته باشیم. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجان الله منها. اگه ما برگردیم دوباره کافر بشیم، این افترا به خداونده. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله رب. ما بر نمیگردیم به کفر، مگه خدا هم چی چیزی رو بخواد؟ و خدا هم نمیخواد. وسع ربنا کل شیء علما، خدا به همه چی علم داره. علی الله توکلنا، توکل ما به خداست. دعا میکنن ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آقا حضرت شعیب چرا نمیترسه؟ برای چه حضرت شعیب در مقابل اینها کوتاه نمیاد؟ چرا اینقدر هی میگه خدا خدا خدا؟ استقامت، ولو ما نفهمیم، ولو حواسمون نباشه، استقامت ناخالصی های ایمان ما رو از بین میبره، ما رو موحدتر میکنه، نگاه توحیدی ما رو ارتقا میده. روز عید قدیر بود، مردم اومدن دیدن آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه. خب روز عید مردم میان خونه علما، هم تبریک میگن، عیدی میگیرن. ایشون تو اتاق بودن، شاید مثلا یکی دو نفر اومده بودن. یه صدای جیغی از تو حیات اومد. ایشون اومدن بیرون و نگاه کردن، دیدن خانواده تو حیاتن. یه پسر بچه‌ای داشتن که خیلی محبوب آیت الله میرزا جواد آقا بود. دیدن بچه جنازش تو حوض افتاده، به رو افتاده و خفه شده. اول خادم خونه دیده و به خانواده گفت و اونا اومدن تو حیات گریه و جیغ، و ایشون اومدن بیرون، رو کردن به همسرشون و خانواده، گفتن روز عیده و مردم میان دیدن ما، عید مردم رو اگه میشه خراب نکنیم، شما عزاداری نکنید فعلا. خانواده رفتن داخل، بچه رو گذاشتن یه گوشه‌ای. بعد که مردم اومدند و رفتن، بعد از نهار موندن، بعد از ظهر، ایشون به 3-4 تا از شاگردای خاصشون فرمودن خداوند یک امانتی به ما داده بود، امروز از من پس گرفته، بمونید در کفن و دفن اون بچه به من کمک کنید. حالا نمیگم من به این نقطه برسم، نه، اما چجوری اینقدر توحیدی نگاه میکنه که این بچه رو خدا داد الان هم خودش گره. ممکنه در ذهن اینجور بیاد که خب نه، ممکنه خدا یه چیزی بده از عهده ما خارج باشه، نتونیم. یه زنی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا خیلی هم امام صادق قبول نداشت به امامت و اینها. گفت یه پسری داشتم رفته سفر، پسر داشتم رفته سفر، این قرار بوده امروز بیاد، مثلا فرض کنید امروز چهارشنبه ظهر بیاد، شب شده نیومده. حضرت این نگاهی به او کردن، گفتن بیتابی نکن، برو خونه صبر کن میاد. این رفت فرداش و پس فرداش دوباره اومد، دیگه خیلی مضطرب بود. گفتش که با پسرم نیومد شما گفتی. حضرت یه نگاهی بهش کردن، گفتن برو خونه پسرت اومده. رفت خونه دید پسرش اومده. اینم خیلی امام صادق قبول نداشت مثلا به عنوان امامت رو. گفت از کجا میدونست تو اومدی؟ برگشت اومد پیش حضرت. گفت شما از کجا میدونستی پسرم اومده؟ مگه علم غیب داری؟ حضرت فرمودن از جدم رسول خدا شنیدم که خدا بیش از توان کسی به او بلا و ابتلا نمیده. روز اول که اومدی مضطرب بودی ولی نبریده بودی. دفعه دوم که اومدی دیدم خیلی به هم ریخته و مضطربی، لذا دیدم ظرفت پر شده، خدا دیگه بیش از این تو رو ابتلا نمیده بهت، رفتی بچت اومده. این یک اثر اول استقامت امشب اینه که ما ولو متوجه نباشیم، ما آروم آروم موحدتر میشیم. یعنی خدا بابت استقامت، مثل کسی که روزه میگیره ولو نیتش این نباشه که برای خدا بگیره، این سمهای بدنش میسوزه ولو نیتش خدایی نباشه، حالا دور از جون و بلا تشبیه. دومین اتفاقی که میفته عدم سستی و کسالته. ببینید عزیزان، به طور معمول این فضا رو بذارید کنار، به شما میگفتن 60 شب هر شب 2 ساعت 3 ساعت بی تو خیابون، شما نگاه میکردید یعنی چی؟ ما بیکاریم، هزار جور کار و گرفتاری و نمیدونم مطالعه و تحقیق و درس و بحث و تلویزیون میخوام تماشا. شما 60 شب داریم میایین تو خیابون. این الانم متوجه نیستیم ما، انشالله بعد از پیروزی یه وقتی فیلمای این روزا رو میبینیم، بعد به هم میگیم ما 60 شب تو خیابون بودیم. حالا خدا میدونه چقدر دیگه هم باید انشالله باشیم، خب هر چقدر که آقامون بگن. اما این نگاه از کجا اومده؟ این عدم سستی هست. یک کدومتون شده یه شب بگین حالا امشب بریم یا نریم؟ هر شب شما نمازتون رو میخونید، یه چای خورده یا نخورده کفش و کلاه میکنین میان. چرا؟ چرا سستی، کسالت، بیحالی به ما دست نمیده؟ این اثر استقامته. در سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام از آیه شریفه 25 به بعد، حالا همش رو نمیخونم، ابتداش رو میخونم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. حضرت نوح رو فرستادیم که بره انذار بکنه. تا 10 آیه میگه اینا گفتن بابا آدمایی که دور نوح جمع شدن بی کلاسن، ارازلونا، بادی رأی، اینا آدمای سطح پایینین، رأیشون هم خیلی قابل اعتماد نیست، اینا رو برونه تا ما آدم حسابیا بریم دورش. کلی بی احترامی کردن. حضرت نوح کوتاه نیامد. چرا سستی نمیکنه؟ چون اهل استقامته. چقدر حضرت نوح رو میگرفتن میزدن، از گوشهای حضرت خون میومد، یعنی به حد مرگ میزدن، بعد مینداختن میگفتن مرده. خانواده میومدن حضرت رو میبردن، مدتی درمان میکردن، حال حضرت خوب میشد، بلند میشد، دوباره تبلیغ میکرد، میگرفتن دوباره به حد مرگ حضرت نوح رو میزدن. وقتی حضرت رو میزدن بچهای کوچیکشون رو میآوردن، میگفتن اگر بعد از ما این زنده بود، یعنی ما مردیم ولی این زنده بود، بچه ها به این ایمان نیارید. به بچه ها و نوه هاشون حضرت رو نشون میدادن، میگفتن به این ایمان نیارید. 950 سال حضرت چیکار کرد؟ تبلیغ کرد و کوتاه. اثر استقامت اینه که سستی از وجود انسان میره و انسان به آن چه که هست ایمان میاره. یه عارفی میگه در شهر ما قحطی اومد، مردم همه ناراحت تو سرشون میزدن که ما چیکار بکنیم تو این قحطی. من داشتم یه جای رد میشدم، دیدم یه غلامی خوشحال توی کوچه داره میاد، سر حال مثلا فرض کنیم بالا پایین میپره. بهش گفتم تو کی؟ گفت من غلام فلانیم. گفتم حالا غلام هستی ولی عقل داری که؟ نمیبینی قحطی اومده، مردم میزن سر کله خودشون، چرا خوشحالی میکنی؟ گفت قحطی اومده. گفتم آره. گفت برای من که نیومده، من یه غلام دارم، هم یه سری دام و طیور داره، هم یه مقدار گندم تو انبار داره. عارف میگه نشستم رو زمین، زدم زیر گریه. گفتم این غلام مولاش چند تا دام و طیور با یه مقدار گندم داره نگران نیست، من عارف خدا رو دارم و نگرانم. اگر استقامت بیاد چیزی آدم رو نمیلرزونه و اینه که هر چقدر دشمن تهدید میکنه مردم ما مصمم تر میشن. و یه نفر نیست به این بگه که نادان خدا زده، اگر میخوای میادین رو خالی بکنی اینا رو تهدید نکن، اینا اصلا این شکلی هن، اگر بخوای بهشون گیر بدی بدتر میکنن.
یه جامعه شناس اونجا باشه مثلا مردم ما رو توضیح بده آقا سابقه اینا این بوده. نه. سومین اثر استقامت حقگویی و ثبات قدمه. دیگه انسان از این که حقو بگه نگران نمیشه و صرف همون که لازمه رو خواهد گفت. در سوره مبارکه انبیا آیات شریفه 66 به بعد قال حضرت ابراهیم علیه السلام افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم. واقعا این بتی که میپرستین نفع و ضرری هم به شما میرسونه؟ اف لکم، اف بر شما باد، ولی ما تعبدون من دون الله و بر این چیزایی که میپرستین، افلا تعقلون، عقل ندارید؟ این حقگویی از کجا میاد؟ حضرت ابراهیم چند سالش بوده؟ 16 سالش. حضرت ابراهیم وقتی بتا رو شکست یک نوجوان 16 ساله تنها بود، یعنی حتی عموش که او رو بزرگ کرده بود با او همراه. این حقگویی از کجا میاد؟ از روحیه استقامت. تو این استقامت تا کجا وای میسن آدما؟ اگر انسان اهل استقامت شد تا کجا حق میگه؟ تا روز آخر عمرش. ابی عبدالله رسیدن به کربلا، دست به قلم بردن، نامه ای نوشتن به جناب حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر پیرمردیه دیگه، او و مسلم ابن اوسجه پیرمردترین شهدای کربلان. این حبیب میگه من تو خونه نشسته بودم، مثلا فرض بفرمایید جلوی اتاق تو حیاط، مثلا حالت بارخا، با خانومم نشسته بودیم زانو به زانوی هم، مثلا چهار زانو نشستیم، یه چیزی میخوردم، صبحانه میوه چیز، انگار غلام و کنیزی هم تو حیاط داشتن. در خونه در زدن، غلام حبیب میره در یه نامه ای رو میگیره، میاد میده دست جناب حبیب ابن مظاهر. حبیب نامه رو نگاه میکنه، میخونه، میذاره جیبش و کنارش و اینا. خانمش میگه که حبیب نامه برات اومده؟ میگه آره. میگه از کیه؟ میگه از ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. میگه خب چی گفته؟ میگه چی گفته؟ ما اومدیم کربلا، اگه میخوای با ما همراهی کنی و کمک کنی چی؟ بشتاب بیا. همسرش میگه خب میخوای چیکار کنی؟ حبیب میگه خانم من دیگه ازم گذشته، حالا جوون بودیم یه کر و فر میکردیم چیزی، دیگه پیر شدیم و خدماتمون رو به بالاخره اهل بیت کردیم و اینا، بچم من برم تو رو میگیرن، چه میدونم خونمون رو خراب میکنن اینا. میگه خانمش میگه یعنی نمیخوای بری؟ میگه نه دیگه. میگه اگه مسئله منم، چه منو بگیرن اسیر کنن بکشن خونمون رو خراب کنن مهم نیست، ولی تو نمیخوای بری؟ حبیب میگه که نه دیگه، حقیقتش نمیتونم کر و فری بکنم. این خانمش که روبروی اون نشسته، زنهای عرب یه شال مشکی دور سر میپیچن که حجاب رو کامل میکنه، روش معجری میندازن، حالت روسری ما ولی جنسش ضخیمتره و گران قیمته. همچون که نشستن، این معجر رو همسر حبیب میکشه رو سر حبیب ابن مظاهر، میگه اگه نمیخوای کمک ابا عبدالله بری، از این بعد معجر سرت کن. حبیب میگه که میرم کربلا، کر و فری میکنم که نه کسی تا الان انجام داده و نه بعدش انجام خواهد داد. چرا اینو میگه حبیب؟ یه احتمال اینه، چون غلام و کنیز تو حیات اگر میشنیدن که اون اول بگه میخوام برم کربلا، ممکن بود جاسوس باشن خبر بدن و مثلا اتفاقی بیفته. این از کجا میاد این حقگویی و ثبات قدم؟ از استقامت. یه نکته بگم، ببینید عزیزان، در این روزهایی که اتحاد ما از هر موضوعی واجبتر و لازمتره، یا حرفهایی رو میشنویم، یکی از اونی که عجیب و غریبتر، به مسئولین کشور توهین میشه یه تیکه، همه رهبر ما رو یه فرد ضعیفی نشون میدن که هر فشاری به اون میارن سریع تسلیم میشه، از اون طرف حرف دشمن رو گوش میکنن، حرف خدمتگزاران کشور رو گوش. در مقابل این جریان ایستادن هزینه داره. خب یعنی اگر انسان بخواد بگه آقا این فرمایش رهبری است دیگه، این مگه نمیگید آقای شهید ما؟ آقای شهید ما چقدر گفتن توهین به مسئولین کار دشمنه، چقدر گفتن بی‌اعتمادی به مسئولین کار دشمنه. خب گفتن این حرفا هزینه داره، منم اینو متوجه میشم که الان اینو بگم یه عده سری آقا سازشکار و عافیت طلب و اما عزیزان، این که ما آنچه حق بگیم و از ملامت ملامتگران نترسیم، مگه اونها میخوان خدا رحمت کنه شهید مطهری رو که در ایام شهادتشون هستیم، در کتاب ده گفتار میگن وظایف خطیب چیه؟ یه وظیفه اینه، خطیب باید مصالح‌گو باشه نه مزاجگو. مزاجگو یعنی من میام اینجا سوال میکنم که آقا مردم چی دوست دارن، بگین من همونو بگم، این میشه مزاجگویی، این خیانته. مصالح‌گویی یعنی آنچه برای مخاطب لازمه بگو، ولی ممکنه او فعلا اینو نپسنده. بگو او بشنوه، بره فکر بکنه. حق گویی، منفعل نشین، نترسیم. حالا الان ما اینو بگیم یه عده‌ای به ما حمله میکنن، سازش کرد، نمیدونم وطن فروش، خائن. اگر من فکر میکنم این که عرض میکنم حرف ما حرف رهبری، مطالبه ما مطالبه ایشونه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه، یه عده اینو نمیپسندن، نپسندن. یه عده معتقدن باید جلوتر حرکت کرد، برای رهبری فضاسازی کرد. فضاسازیتون رو توی حمله به سفارت عربستان انگلستان دیدیم. خب مراقب باشین، از حق گویی نترسیم. این که ممکنه این بوقهایی که اینا درست کردن به ما حمله بکنن، به ما بگن، ما باید جواب خدا رو بدیم. به قول امام عزیزمون، امام میفرمودن من به تاریخ پاسخ نمیدم، من به خدا پاسخ میدم. استقامت باید حق گویی ایجاد بکنه، نه این که من بیام یه حرف بی‌طرفانه‌ای بزنم که نه به این بر بخوره نه به اون بر. نه، اگر کسی در این روزها اتحاد مردم رو تضعیف میکنه، یا جاهله یا مغرضه، حالت سومی در کار نیست. این همه تأکید رهبری بر اتحاد و انسجام، یه بهانه‌ای درست میکنن، یه تیکه از حرف رهبری رو در میارن، با این میخوان. شهید مطهری رو با چی کشتن؟ با آیه قرآن. گفتن در قرآن گفته قاتلوا ائمه الكفر، یعنی قرآن میتونه کتاب انحراف بشه؟ بله. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يذل به. با قرآن؟ بله، خیلی با قرآن منحرف شدن، چون یه تیکه قرآن رو گرفتن بقیه‌شو، از 21 جلد صحیفه نور یه تیکه‌شو گرفتن بقیه‌شو ول کردن، از تمام صحبت‌های آقای شهیدمون یه جمله رو میگیرن بقیه رو ول میکنن. و با این شهید مطهری رو با قرآن کشتن، با آیه قرآن استناد دادن. قاتلوا ائمه الکفر، پیشوایان کفر رو باید کش. کیان؟ مطهری و مفتح. و چهارمین اثر، بی توجهی به تهدید دشمن. اثر چهارم استقامت اینه که ما نسبت به تهدیدهای دشمن بی توجه میشیم. آقا الان گفته چنین میکنم، امام ما فرمود، ما هم تکرار میکنیم، آمریکا هیچ غلطی. حالا هی اون این که یه امر تکرار، خدا رهبر شهید ما رو با پیامبرمون مبعوث کنه انشالله. میفرمودن هی ما رو تهدید میکنن، یه کسی به این بگه که برو امتی رو تهدید کن که تهدید تو در اونا اثر کنه. ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. اگر چنین کنین اونجا رو میزنم، این کارو بکنین فلان کارو. خب اینو که 47 ساله داری میگی، یه چیز جدید بگو، یه حرفی بگو، لاغ ما قبل نشیده بودیم اینو. اثر استقامت اینه که تهدید دشمن در اون فرد دیگه اثر نمیکنه، و با تهدید لااقل نمیتونه او رو به نقطه‌ای که دلش میخواد برسونه. آیه بخونم از سوره مبارکه اعراف، آیه شریفه 124. وقتی که ساحران اومدن و حضرت موسی علیه السلام رو دیدن، اینم تو پرانتز بگم، بعضیا سوال میکنن این ساحران مگه نیومده بودن به عزت فرعون قسم چنین و چنان کنن، چرا عاقبت به خیر شدن؟ یه نکته‌ای در ساحران بود، اون ادب بود. وقتی رسیدن به حضرت موسی علیه السلام، بزرگ ساحران چشش به حضرت موسی که افتاد، احساس کرد این آدم با بقیه فرق داره. لذا وقتی که در میدان قرار گرفتن، با ادب رو کرد به حضرت موسی، گفت اول شما مثلا کارتون انجام میدید یا اول ما؟ حضرت فرمودن شما اول اون کارتون انجام میدید، که اینا چوبا و نمیدونم تنابا رو انداختن، بعد حضرت عصا رو انداختن. همین ادب، ادب در مقابل ولی خدا. قرآن میفرماید که وقتی فرعون به اینا رسید و ایمان آوردن، گفتش که لاقتان ایدیکم و ارجلکم، دست و پای راست و چپتون رو قطع میکنم. چی گفتن؟ قالو انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی خدا میریم. و ما تنقم منا، تو چرا میخوای ما رو مجازات کنی؟ الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا، فقط به این خاطر که ما ایمان آوردیم به آیات الهی. باشه، ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، خدایا صبر تو بر ما فرو ببار و ما مسلم از دنیا بریم. فرعون میگه دست و پاتون رو قطع میکنم، تهدید در اینا اثر نمیکن. استقامت انسان رو به نقطه‌ای میرسونه، تو اون نقطه چیزی او رو تکون نمیده. این مال مسلموناست؟ نه. آقا یه کافر هم استقامت بکنه خدا راه نشون میده. امیر تیمور گورکانی که سلسله گورکانیان رو پایه‌گذاری کرد میگه میگن چی خیلی معروفه به این که خیلی آدم بلند همت و قاطعی بوده، خیلی. میگن این ویژگی از کجا پیدا کردیم؟ میگه ما جنگی کردیم، دشمن ما رو شکست داد، من فرار کردم رفتم توی خرابه ای پناه گرفته بودم، گشنه و تشنه و بدبخت و بیچاره که از بین رفتیم. یه مرتبه حواسم پرت شد به یه دونه مورچه، دیدم یه مورچه کنار من، مثلا چوبی سیخی غذای چیزی، این گرفته به دهن میخواد یه دیواری بره بالا که ببره سمت خونش. اومد افتاد، سنگین تر از وزنش بود، دوباره اینو کشید، دیده باشین دنده عقب میرن مورچه ها، میکشن بالا. اومد افتاد، 67 بار تلاش کرد بره بالا نتونست، دفعه 68 تونست. به خودم گفتم امیر تیمور گورکانی تو از این مورچه کمتر؟ تلاشتو بکن، استقامت برای کافر هم جواب میده، چه برسه به مؤمن. این که ما استقامت بکنیم نتیجه چی میشه؟ خب چند روز قبل که تمام داشت میشد آتش بس، 21 ساعت معاون این فرعون مثل کسی که روی پیست دو میدانی آماده حرکته، آماده بود که بیاد پاکستان. ما نگفتیم میایم، نگفتیم آخه اینوری نگاه کردیم، آه اینا الان اینجان دیگه. چند ساعت مونده تموم بشه، این فرعون پوشالی پیام داد که اگر مذاکره نیاین انفجارهای زیادی اتفاق میفته، پلای زیادی چیز میشه. بازم ما اینور رو نگاه کردیم. چند ساعت اومد جلوتر گفت آتش بس تمدید نمیشه اگه مذاکره نیاین، بازم ما اینور رو نگاه کردیم. تموم شد ساعت، گفتش که پاکستان از من درخواست آتش بس کرد، من پذیرفتم، بازم ما اینور رو نگاه کردیم. چرا تهدید دشمن ما رو نگران نمیکنه عزیزان؟ اینا به یه کشور میگن ناوه، اون میگه باشه. نمیگن کدوم ناو، ناوه، اون میگه باشه. اینا اینجوری با دنیا برخورد میکنن، ناواشون آوردن 1000 کیلومتر اونورتر، جرئت نمیکنه بیاد جلو. چی مردم ما رو در مقابل این تهدیدایی که تمام دنیا رو میترسونه اینجور نترس کرده؟ استقامت. این که تلاش میکنن، مثل اتفاقات که یکی دو روز اخیر افتاده که بازار ما رو به هم بریزن، مردم رو ناراضی بکنن، که انشالله مسئولین تدبیری برای این موضوع هم بکنن و خدا این ابتلا و امتحان رو هم از سر مردم ما رفع و دفع بکنه انشالله، اینو میخوان با این بشکنن. مراقب این باشید، تهدید این میادین چیزی جز دو دستگی نیست. عرضم رو تمام بکنم. حضرت موسی علیه السلام رفت تور، برگشتید سامری مردم رو جسارتاً گوساله پرست کرده. حضرت موسی علیه السلام معروف به غیرت، خیلی سر مسائل توحیدی سفت و سخت. قرآن میگه به حضرت هارون رسید، اخذ به لحیته، ریش هارون رو گرفت که تو چیکار میکردی؟ چرا ول کرد؟ هارون گفت گفتم اگر ورود بکنم بخوام جلو گوساله پرستی رو بگیرم، تو بگی فرقت بین بنی اسرائیل، بین بنی اسرائیل چیکار کردی؟ تفرقه انداختیم. یعنی دیدم اگه همه گوساله پرست باشن و متحد باشن بهتر از اینی که دو دستگی، گفتم خودت بیای این با اتحاد جمع بشه، مردم دو دسته. تو این شرایط ما میبینیم یه حرفهایی، یه صحبتهایی، یه ادعاهای واهی از تقطیع کلیپ این اون گرفته تا حرفهای عجیب غریب، چرا در میاد؟ من فرض بر جهل میذارم و الا این که تو این شرایط کسی با نیت الهی چنین کاری بکنه خیلی دور از ذهنه. لذا دعا میکنیم که خدا برخی از دوستان ما رو، برخی از هموطنان ما رو از این جهل مرکب انشاءالله خارج بفرماید. خدایا قبل از این که دعاهامو بگم، این دعا رو میکنم به حق امام رضا علیه السلام، آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم رو برای خودت و در راه خودت مقرر بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به حق حضرت رضا علیه السلام فراق ما و رهبر شهیدمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام رهبر حکیم و شجاع و مدیر و مدبر ما رو در پناه آقا امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سماوی حفظ بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی رو هر چه زودتر به دست مردم ما رقم بزن. خدایا به حق امام رضا علیه السلام قسمت میدم این فرعون پوشالی زمان، این خدازده رئیس جمهور مفلوک امریکا رو به دست مردم ما و زیر قدمهای اونها خار و ذلیل و منکوب بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام به همه فرزندان سلحشور این کشور در قوای نظامی و انتظامی آنن فآنن نصرت عنایت بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام قسمت میدم هر کس خدشه در اتحاد این مردم نجیب و زمان شناس میکنه، اگر جاهل او رو هدایت، اگر مقرز او رو خار و رسوا بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام قسمت میدم دلهای این مردم نورانی ما، مردم بزرگزاده و پیامبرزاده ما رو آنن فآنن نسبت به یکدیگر با محبتتر و نزدیکتر و متحدتر بفرما. خدایا به حق امام رضا علیه السلام اونایی که هنوز مرددن، گیر کردن، تشخیص ندادن، به دل مهربان امام رضا علیه السلام اونها رو به ما و ما رو به اونها برسان. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما، سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون. هدف پیشگاه امام رضا علیه السلام صلوات شایسته عنایت بفرمایید.